صبحانه با خبر.
صبح ایران بخیر. صبح شما هر جای ایران که طلوع خورشید رو میبینید بخیر. چهارشنبه است، پنجم مهر ماه زیبای پاییزی. هفته صبح چهارشنبه تون به خیر و شادی و سلامتی. سر میز صبحانه امروزتون هم ما مثل همیشه خوشخل سر ساعت حاضر شدیم با کلی خبر و گزارش تازه تا صبحانتون رو کامل کنیم. زیباترین روز هنوز فرا نرسیده. از کجا معلوم شد امروز روز شما باشه؟ هر جا که هستید کنار اعضای خانوادتون سر میز صبحانه یا توی تاکسی یا در بیمارستان یا حتی در زندان، هر جا که هستید زندگی یه بار دیگه یه 24 ساعت شگفت‌انگیز دیگه بهتون داده. در رو به روش باز کنید. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. سلام گرم من و همکاران شب زنده‌دارم رو در استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک بپذیرید. خوش آمدید به این 90 دقیقه برنامه زنده که علاوه بر خبر و گفتگو و گزارش و تحلیل، موسیقی هم داره. از فرهنگ و هنر و سینما و تئاتر و ورزش هم براتون میگم. این برنامه زنده صبحگاهی رو میرعلی حسینی سردبیری میکنه. در اتاق فرمان امروز همکارم امیر با ما همراه است و آخرین و تازه ترین خبرها رو هم با مراد ویسی خواهیم شنید. اجازه بدید که خبرها رو با مراد ویسی بشنویم. در ادامه برنامه براتون خواهم گفت که چه مطالبی روی میز این صبحانه با خبر امروز قرار داره. آقای ویسی
سلام، صبح بخیر. در پی انتشار ویدیوی خبری در اینترنت درباره نحوه پاسخگویی محمود احمدی نژاد به سوالی در مورد تعداد همراهانش در سفر نیویورک، دفتر رئیس جمهوری ایران با انتشار اطلاعیه‌ای به کارگیری ادبیات نامناسب از سوی محمود احمدی نژاد در پاسخ به این سوال را رد کرد. در ویدیویی که از محمود احمدی نژاد منتشر شده، صدای او نامفهوم شنیده می شود و برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی تصور کردند که پاسخ او همراه با توهین بوده است. خبرنگار شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی که این سوال را از محمود احمدی نژاد پرسیده، در سایت این شبکه نوشته در عصر توییتر و فیسبوک قضاوت زودهنگام می تواند با برداشتی اشتباه به صورت گسترده پخش شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران گفت آمریکا می خواهد این مشکل از طریق دیپلماتیک حل شود. رئیس جمهوری آمریکا با بیان این که هنوز زمان و فضا برای حل این بحران وجود دارد، در عین حال هشدار داد که این زمان نامحدود نیست. در همین ارتباط نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در صورت لغو تحریم‌ها تهران غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف می‌کند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر میگوید آزادی بیان با مسئولیت پذیری همراه است، به ویژه آن که اگر این آزادی صلح و ثبات را تهدید کند. بنابر گزارش رویترز، محمد مرسی این سخنان را عصر سه‌شنبه در نشستی که به دعوت بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق آمریکا در نیویورک برگزار شده بود عنوان کرد. سخنرانی محمد مرسی در این نشست در ارتباط با واکنش‌های اخیر در کشورهای اسلامی به انتشار ویدیویی توهین‌آمیز علیه پیامبر اسلام انجام شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز بخشی از سخنان روز سه‌شنبه خود در مجمع عمومی سازمان ملل را به این موضوع اختصاص داد و گفت قانون اساسی آمریکا آزادی بیان را تضمین کرده و به همین دلیل از انتشار مطالب توهین‌آمیز به مسیحیت یا به رئیس جمهوری آمریکا نیز جلوگیری نمی‌شود. بن کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه در جریان نطق خود در مجمع عمومی این سازمان خواستار اقدام جهانی برای توقف خونریزی در سوریه شد. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، بن کی‌مون گفت منازعه 18 ماهه در سوریه به یک فاجعه منطقه‌ای با تبعات جهانی تبدیل شده است. شیخ احمد بن خلیفه امیر قطر نیز در سخنرانی خود در سازمان ملل خواستار مداخله کشورهای عربی در سوریه با هدف تضمین انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در این کشور شد.
سپاسگزارم. مراد ویسی آخرین و تازه ترین خبرها را برای ما گفت. روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا، همه خبرها از نیویورک، جایی که این روزها سیاستمداران و چهره‌های خبرساز سیاسی سخنرانی می‌کنند. نگاهی می‌کنیم به سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا و اعتراض‌ها و نگرانی‌ها درباره سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران. درس‌خوانده‌های بیکار، اینها بخشی از جمعیت بیکار ایرانند که برای بیکار ماندن از دانشگاه هم فارغ التحصیل شدند. کارگران ایرانی میگویند بیکاری امانشان را بریده، نامه‌ای با 20,000 امضا. بهروز وثوقی، بازیگر همچنان محبوب و مشهور سینما ایران، پس از بیش از 30 سال بار دیگر بر پرده سینما آمده. گفتگو با بهروز وثوقی رو خواهید شنید در همین برنامه. پیامک ها، تلفن ها و صدای شما رو هم در همین صبحانه با خبر خواهیم داشت. در کنار خبرهای فرهنگ و سینما و تئاتر و ورزش، خطاتی از موسیقی هم براتون انتخاب کردیم تا صبح پربارتر و زیباتری داشته باشید. با ما همراهی کنید تا پایان این صبحانه با خبر. گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو فردا در نیویورک همراه ما هست. در این بخش از صبحانه با خبر صحبت می‌کنیم درباره اولین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این شهر. گلناز سلام و خوش آمدی به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا.
صبحتان بخیر
فایمه. بعد نیز شروع بکنیم از سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. گلناز، آقای اوباما درباره ایران به طور مشخص به چه نکات مهمی شرکت که بتونی سرخطوار به شنوندگان ما بگی؟
ایران یکی از موضوعات اصلی سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود که گفتش که ایالات متحده آمریکا همچنان خواستار حل بحران بر سر برنامه هسته ای ایران از طریق دیپلماتیک است، ولی آقای اوباما در این حال تاکید کرد که زمان برای حل و فصل این مسئله نامحدود نیست. اوباما همچنین گفت که آمریکا به حق کشورها برای دسترسی به انرژی هسته ای احترام می‌گذاره، ولی گفتش که ایران هنوز ثابت نکرده که هم تمامی فعالیت‌های هسته‌ایش صلح‌آمیز هست. وی گفت که ایران مسلح به سلاح اتمی قابل مهار نیست و گفتش که ایران اتمی اسرائیل رو تهدید به نابودی می‌کنه و امنیت کشورهای خلیج فارس و ثبات اقتصاد جهانی رو تهدید می‌کنه. وی همچنین گفتش که به همین دلیلی که ائتلافی از کشورها حکومت ایران رو مسئول می‌دونن در این زمینه.
قرار هست که آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی داشته باشه. درباره این سخنرانی آیا در رسانه‌های آمریکا و در فضای عمومی واکنش‌هایی بوده که بخوای برای شنوندگان ما بگی؟
بله، همونجوری که می‌دونی بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد از آقای احمدی نژاد خواسته که در سخنرانی خود حرفای تحریک‌آمیز نزنه، چون این اتفاقی که در سال‌های پیش افتاده و بسیاری از نمایندگانی که اونجا حضور داشتن خارج شدن به خاطر سخنان آقای احمدی نژاد. امسال هم باز این نگرانی مسئله‌ای است که مطرح شده در رسانه‌ها. اینجا آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه، یعنی تو ساعتی دیگه، حرف میزنه و روز چهارشنبه روز یوم کیپور هست که یکی از مقدس‌ترین روزها هست برای یهودیان، و این ابراز نگرانی شده که آقای احمدی نژاد در چنین روزی حرفایی رو بزنه که قبلا باعث ایجاد تنش شده، از جمله انکار کردن هولوکاست. امروز هم برخی از نمایندگان کنگره آمریکا، حدود 14 نفر، یک قطعنامه ای رو آماده کردن که در اون از باراک اوباما خواستن که بر سازمان ملل فشار وارد کنه تا جلوی سخنرانی آقای احمدی نژاد در روز یوم کیپور گرفته بشه. البته احتمال داده نمیشه که این قطعنامه تصویب بشه.
بسیار خوب، حالا باید منتظر بمونیم و ببینیم که آقای احمدی نژاد امسال در سخنرانی خودش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد چه خواهد گفت. اما این سخنرانی و حضور آقای احمدی نژاد و هیئت ایرانی در نیویورک کلاً کم‌حاشیه نبوده و ایرانی‌های مقیم آمریکا هم گروهی از اونها اعتراض داشتن به حضور آقای احمدی نژاد. از این اعتراض برای ما بگو گلناز، چه وضعیتی بود در برابر هتل محل اقامت هیئت ایرانی؟ ظاهراً جمعی از ایرانیان حضور داشتند.
ظاهراً ساعتی پیش من در این اعتراض اونجا بودم و حدود بین 40 تا 50 تا ایرانی و آمریکایی هم اونجا حضور داشتن. بیشتر افراد خیلی جوانی بودن که اعتراض میکردن و گفتن که این اعتراض به حضور آقای احمدی نژاد هست، ولی همچنین به تحریم ها و خطر جنگ. شعارهایی هم که داده میشد اونجا برای آزادی زندانی سیاسی بود و پلاکارت های بزرگی اونجا گذاشته بودند که عکس های زندانی سیاسی افرادی مثل مجید توکلی، نسرین ستوده و همچنین میرحسین موسوی و خانم رهنورد عکسشون اونجا بود.
گلناز، ممکنه که در این جمع با بعضی از معترضان هم گفتگویی کرده باشی؟
بله، من با چند تن از معترضان صحبت کردم. فهیمه یکیشون علی عبدی، دانشجو هست در نیویورک، که در مورد علت برگزاری این اعتراض با ما صحبت کرد.
همونجوری که می‌دونید آخرین سالیه که محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت ایران اومده نیویورک. ما اومدیم اینجا به چند تا دلیل. اول اینکه اعتراض بکنیم به حضور ایشون در اینجا به عنوان رئیس جمهور ایران. بخاطر اینکه ما ایشون رو رئیس جمهور ایران نمیدونیم، به خاطر تقلبی که خیلی از ما فکر می‌کنیم توی انتخابات سال 88 رخ داده. اوباما رو ما اینجا باش مخالفت می‌کنیم به خاطر تحریم‌هایی که علیه ملت ایران وضع کرده. ما تحریم‌ها رو یک تنبیه دست جمعی مردم ایران می‌دونیم.
صدای علی عبدی بود، دانشجو در نیویورک، در اعتراض امروز که در نزدیکی هتلی که آقای احمدی نژاد اونجا ساکن هست در نیویورک این اعتراض صورت گرفته، در اونجا با محبوبه ابوخالی‌زاده هم صحبت کردم.
من برای این اینجام که واقعا اعتراض بکنم به حرفایی که امروز احمدی نژاد توی سازمان ملل مطرح کرد، به خصوص در رابطه با سیاستایی که هر روز احتمال جنگ رو بیشتر و بیشتر می‌کنه در داخل ایران. حرفای تحریک‌آمیز ایشون باعث میشه که حتی جناح‌های افراطی از اسرائیل یا امریکا بخوان بهانه پیدا بکنن برای اینکه بخوان ایران رو هر روز بیشتر و بیشتر تهدید کنن. و من هم مخالف اسرائیل و سیاست صهیونیستی اسرائیل هستم، ولی وقتی که رئیس جمهور مملکتی از تریبون سازمان ملل استفاده میکنه برای اینکه توهین بکنه به تمدن یک قوم و اونها رو بیریشه بخونه، به جای اینکه این بحران در حد دیپلماسی و در حد بین سیاستمدارای دو کشور برطرف بشه و حل بشه، این بحران به طرف مردم کشونده میشه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو فردا در نیویورک، ما رو همراهی میکرد در این گفتگو.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب، در ساعت 7:12 صبح روز چهارشنبه 5 مهر ماه برمیگردیم از نیویورک به ایران. شاید شما هم از اون پدرمادرهایی باشید که گاهی به فرزندان خودتون نصیحت میکنید که اگر میخوان در آینده شغل و زندگی مناسبی داشته باشن درس بخونن. گروه دوم، شاید شما از کسانی باشید که بیکار هستید و فکر میکنید اگر درس خونده بودید حالا این روزها حتما وضعیت بهتری داشتید. از هر کدوم از این دو گروه که هستید، من پیشنهاد میکنم که گزارش همکارم آرش حسنیا رو گوش کنید.
این روزها حتی منتقدان برنامه اشتغال محمود احمدی نژاد هم کمتر از آن 2.5 میلیون شغل بعد داده شده سراغی میگیرند.
اعلام شد که انشالله 2.5 میلیون شغل باید ایجاد بشه. ممکنه در ذهن بعضی ها بیاد که آقا آخه 2.5 میلیون شغل خیلی زیاده، شرایط آماده نیست، ظرفیت ها مهیا نیست. من میخوام خدمت شما عرض کنم که همه شرایط برای تحقق حداقل 2.5 میلیون شغل آماده است.
حتی نرخ بیکاری اعلام شده مرکز آمار ایران برای بهار امسال هم ناامید کننده است. نرخ بیکاری به روایت مرکز آمار ایران در بهار سال 91 در یک قدمی 13% بود. علی مزروی، نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس ششم که این روزها مقیم بروکسل بلژیک است، دلایل این وضعیت را اینچنین برمی‌شمارد.
دلیل اولش شرایط رکودی است که اقتصاد ایران رو 2-3 سال هست فرا گرفته و میزان سرمایه گذاری به شدت کاهش پیدا کرده. دلیل دوم اینکه به دلیل تحریم‌های اقتصادی واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به شدت کاهش پیدا کرده، در نتیجه بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که تولیداتشون از طریق واردات کالای واسطه‌ای انجام می‌گرفت، مثل کارخانه‌های خودروسازی، مواجه شدن با این مشکل که تولیداتشون کاهش پیدا کرد. و دلیل سوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بوده که باعث شده قیمت حامل های انرژی که نقش موثری در بنگاه اقتصادی داره به شدت افزایش پیدا کنه و به رغم اینکه در قانون پیش بینی شده بود که دولت بخشی از درآمد این حامل ها رو به این بنگاه ها کمک کنه، دولت این کار رو انجام نداده و بنگاه ها نتونستن خودشون رو با وضعیت جدید تطبیق بدن و این منجر به بیکار شدن کارگران شده.
اما خبرگزاری مهر در گزارشی که به تازگی منتشر کرده جزئیاتی بیشتر از وضعیت بیکاران پرشماره ایران ارائه کرده است. آن هم درست در روزهایی که با آغاز سال تحصیلی در دانشگاه‌های ایران همزمان شده و مسئولان دولتی و حکومتی یک به یک به همین مناسبت برای دانشجویان سخنرانی می‌کنند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در یکی از همین دست مراسم که در پردیس دانشگاه تهران برگزار شد، در میان دانشجویان تاکید کرده که بیکاری و تورم باید رفع شوند. اما چرا سخن از رفع بیکاری، آن هم در مراسمی به مناسبت آغاز سال تحصیلی و برای دانشجویان؟ به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از 1,000,000 نفر از کل بیکاران ایران را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند. به نوشته این خبرگزاری، بالاترین تعداد بیکاران در رشته‌های صنعت و فراوری، کامپیوتر، هنر و روزنامه‌نگاری قرار دارند. بررسی جغرافیایی بیکاری در ایران نیز نشان می‌دهد بیشترین خیلی بیکاران در استان‌های ایلام، لرستان و فارس روزگار می‌گذرانند. کمتر از 5 ماه دیگر سال 91 پایان می‌یابد، سالی که قرار بود در آن 2,500,000 شغل جدید ایجاد شود و البته کمتر کسی این روزها حوصله دارد این وعده را پیگیری کند.
گزارش همکارم آرش حسن‌نیا رو شنیدید. اما در همین زمینه بیکاری تحصیل کرده ها در ایران، نظر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا رو هم پرسیدم. اینکه خبرها درباره آمار بیکاران تحصیل کرده در ایران تا چه حد اساسا معتبر هست، پرسشی است که گفتگو با فریدون خاوند رو با اون آغاز کردیم.
در گزارش مهر شمار کل بیکاران کشور مطابق آمار رسمی 3,000,000 نفر و نرخ بیکاری 13% اعلام شده که مورد اعتراض بخش مهمی از محافل کارشناسی ایران هست. همین خبرگزاری 15 اردیبهشت ماه گذشته شمار واقعی بیکاران رو به نقل از منابع غیر رسمی 5,000,000 نفر اعلام کرد که در این صورت نرخ واقعی بیکاری رو به 21% افزایش میده. همین تفاوت بین آمار رسمی و غیر رسمی بیکاری به احتمال بسیار زیاد در مورد فارغ التحصیلان دانشگاهی هم دیده میشه، به این معنا که شمار واقعی بیکاران در بین این قشر بیش از اون چیزی هست که در گزارش وزارت تعاون گفته شده. حدود یک سال پیش آقای شیخ الاسلامی وزیر تعاون گفت که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی 10 برابر اخشار دیگه است. در بعضی رشته ها رقم بیکاران به صورت فاجعه آمیزی بالا هست. گزارش وزارت تعاون میگه که 42% فارغ التحصیلان صنعت و فراوری بیکار هستند، یا 31% فارغ التحصیلان علوم کامپیوتری، یا 30% فارغ التحصیلان روزنامه نگاری.
خب آقای خاوندی، سوال پیش میاد که چرا نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی تا این حد بالاست؟
اول اینکه شماری از جوانان بعد از دیپلم به جستجوی کار میرن و چون به نتیجه نمیرسند، تحصیل در دوره‌های آموزش عالی رو به ناچار به عنوان فعالیت جانشین قبول میکنند و یا باز هم از سر ناچاری تحصیلات دانشگاهی خودشون رو در دوره‌های کاردانی و کارشناسی ادامه میدن. دلیل دوم منطبق نبودن آموزش دانشگاهی با نیازهای واقعی اجتماعی و اقتصادی است. دانشگاه ایران عمدتاً با واحدهای تولیدی ارتباط ندارند و به نیازهای اونها جواب نمیدن. ولی دلیل سوم و شاید مهمترین دلیل وضعیت عمومی سیاسی و اقتصادی در کشور هست. دستگاه‌های دولتی دیگه توانایی جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی رو ندارند، ولی بخش خصوصی ایران هم که 1,001 مشکل داره قادر به جذب اونها نیست. در خیلی از کشورهای دنیا فارغ التحصیلان دانشگاهی در فاصله کوتاه بعد از پایان تحصیلشون بنگاه خودشون رو به وجود میارند و تبدیل میشن به کارآفرین. فضای کسب و کار ایران چنین امکانی رو به جوانان فارغ التحصیل نمیده.
با توجه به اینکه چنین امکانی هم میفهمید که برای جوانان فارغ التحصیل وجود نداره، پس برای بازار کار دانشگاهیان، کسانی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدن در ایران، چه چشم اندازی وجود داره آقای خاوند؟
گسترش آموزش دانشگاهی در سالهای اخیر ورود کارجویان رو به بازار کار به تعویق انداخته، ولی به هر حال تحصیل تموم میشه و نوبت میرسه به کار، اونم با مدرک دانشگاهی. این معضل رو به وخامت یکی از مهمترین گرایش هایی هست که بر بازار کار ایران سنگینی میکنه و در واقع میشه گفت که از این نظر ایران شبیه سایر کشورهای خاورمیانه است.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، که با هم درباره بازار کار تحصیل کرده های دانشگاهی در ایران صحبت کردیم.
متشکرم خانم هیدری.
و حالا فرصت مختصر و کوتاهی هست تا با هم تعدادی از پیام‌های شما همراهان همیشگی رادیو فردا رو بشنویم.
دلار کاغذ پاره بیش نیست. ما با این قطعنامه‌ها تقریبا خورد نمی‌کنیم. آمریکا و غرب در حال فروپاشی است. سران جمهوری اسلامی گفتند در اینها بر ما اثری نمی‌کنه. و اقتصاد ما بهتر میشه. پس چی شد آقایون؟ چی شد که حالا میخواد دیگه توافق کنید با متوقف کردن اورانیوم به شرط برداشتن تحریم ها؟
من درود میفرستم به آقای احمدی نژاد که واقعا بزرگترین سیاستمدار دنیاست، همینطور که یارانه ها رو گذاشت و مردم ایران رو ویرانه کرد. بیاد به اروپا، آمریکا، این یارانان هم یاد اینا بده، شاید این کشورها هم ویرانه بشن و مثل ایران بشن. آقای احمدی‌نژاد، در عرض هر 10,000 قرن یکی مثل شما و هر 500 سال یکی مثل آیت الله جنتی به دنیا میاد. قدر خودتون رو بدونی.
خواستم بگم که بابا جان، کشور ما قدرت در قدرت هستش. این که بسیار بسیار مشکله و هر دفعه رئیس جمهور یه چیز میگه، رهبر یه چیز میگه، سپاه پاسداران یه چیز میگه، ارتش اصلا یک شیر تو شیریه که خودشون به جون هم دیگه خواهند افتاد. فقط باید اون مردم، میلیون ها مردم خاموشه که کاری رو میتونن انجام بدن. این مافیای قدرت در ایران حکومت میکنه.
سلام، خسته نباشید. من از قزوین شهر صنعتی البرز تماس میگیرم. فقط خواستم بگم درود بر کوروش کبیر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در یک صبحانه با خبر دیگر کنار میز صبحانه شما حتما روزنامه هم باید باشه تا این یک صبحانه کامل بشه. اگر نیست، ما براتون خواهیم گفت از صفحه یک روزنامه های چاپ امروز تهران که روزنامه ها به چه مطالبی پرداختن، تیتر یک و عکس یک روزنامه ها چیست. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم در کنار ماست در این بخش از صبحانه با خبر. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
سلام و صبح شما و شنوندگان رادیو فردا هم بخیر.
آقای رفیع‌زاده، تیتر یک روزنامه شرق به اظهارات آقای احمدی نژاد در سازمان ملل متحد پرداخته.
بله، روزنامه شرق از قول آقای احمدی نژاد نوشته که ما میتونیم با آمریکا رابطه داشته باشیم و جمهوری اسلامی حاضر هست اگر آمریکا گام مثبتی برداره به طور مستقیم وارد مذاکره با آمریکا بشه. عکس یک این روزنامه هم اختصاص پیدا کرده به علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و روزنامه شرق از قول آقای سلطانیه نوشتی که روز 29 شهریور سعید جلیلی در ملاقات با نماینده کشورهای 5 به علاوه 1 در استانبول پیشنهاد تعلیق غنی‌سازی 20% در قبال حذف تحریم‌ها رو ارائه کرده. یک خبر دیگر هم در صفحه یک روزنامه شرق به چشم میخوره که خیلی مهم هست و اون اظهارات سخنگوی وزارت نفت هست درباره رستم قاسمی وزیر نفت. همونطور که شما و شنوندگان رادیو فردا اطلاع دارید، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که شرکت ملی نفت ایران وابسته به سپاه پاسداران هست به دلیل اینکه آقای رستم قاسمی یکی از اعضای سپاه بر وزارت نفت کنترل داره. اما سخنگوی وزارت نفت جمهوری اسلامی گفته که آقای رستم قاسمی از مدتی پیش لباس سپاهی خودش رو در آورده و لباس صنعت نفت به تن کرده.
و روزنامه مغرب رو نگاهی بکنیم که آقای قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز راجع به ازدواج موقت در خبری که این روزنامه منتشر کرده صحبت کرد.
چندی پیش آقای قرائتی گفته بود که باید در دانشگاه‌ها ازدواج موقت رو گسترش داد یا ترویج کرد. حالا روزنامه مغرب نوشته که آقای قرائتی بعد از انتقاداتی که این اظهار نظرش داشته توضیح بیشتری داده و گفته من منظورم این نبود که دختران دانشجو در دانشگاه سیره بشن، بلکه منظور من این بوده که پسران دانشجو اگر امکان ازدواج ندارن با زنان بیوه ازدواج موقت انجام بدن. عکس یک روزنامه مغرب هم اعظم طالقانی هست و گفتگویی که با اعظم طالقانی درباره رجال سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی این روزنامه انجام داده و از قول ایشون نوشته که منظور از رجال انسان فرهیخته است، نه به تنهایی انحصار جنسیتی پست‌های مهم در جمهوری اسلامی برای مردان.
بله خانم طالقانی، آقای رفیع‌زاده سالهاست که در مطبوعات در این باره صحبت میکنه و حالا در آستانه یک انتخابات دیگر باز هم خانم طالقانی به سهم زنان از انتخابات ریاست جمهوری اشاره داره. اما در روزنامه اعتماد گفتگوی چاپ شده با بهمن دوری معاون برکنار شده وزارت ارشاد درباره سانسور کتاب.
این گفتگوی آقای بهمن دوری خیلی گفتگوی خواندنی هست، به این دلیل که ایشون از کارهایی که در حوزه سانسور کتاب و صنعت نشر در ایران انجام داده به شدت دفاع کرده و گفته که کار من یک کار مقدس هست و ممیزی و سانسور کتاب از نظر من بسیار کار مثبتی هست. البته ایشون یک آمار هم داده، گفته در سال 650 کتاب در ایران ممنوع چاپ میشن که از این تعداد 130 کتاب هم در حوزه ادبیات هستند. تیتر دو روزنامه اعتماد هم به ساخت و ساز در حریم آتشکده زرتشتیان در تهران اختصاص پیدا کرده.
آقای رفیع‌زاده، اگر بخوایم به صفحه یک تهران امروز هم نگاهی بکنیم، چه چیزی نگاه شما رو جلب کرده به خودش؟
کوچ سرمایه‌دارها به ورزش کشتی. و روزنامه تهران امروز نوشته که پس از درخشش ملی پوشان کشتی ایران در المپیک لندن، حالا سرمایه‌دارها به کشتی کوچ کردند و از این پس کشتیگیرها هم میلیونر خواهند شد.
سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده با ما همراه شد تا با هم نگاهی بکنیم به تیتر و عکس یک صفحات اول روزنامه‌های امروز چاپ تهران. خب روزنامه ها رو، صفحه اول روزنامه ها رو با هم مروری کردیم. حالا وقت موسیقی است. میریم با هم یکی از کارهای خیلی زیبای ابی، خواننده‌ای که دوستش دارید و محبوب شماست، رو با هم میشنویم. کاریست به اسم پیچک. آهنگساز این کار سیاوش قمشی است. ترانه اون رو شرمین شجره سروده. با هم بشنویم.
حالا دیگه تو رو کاشتن خیاله، دل اسیر آرزوهای محاله، قبار پشت شیشه میگرفتی ولی هنوز دلم باور نداره. حالا کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سود تو پوره. حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره. کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سود تو پوره. آسمون از غم دورید، حالا روز و شب میباره، دیگه تو ذهن خیابون منو تنها جا میذاره. خاطره مثل یه پیچک میپیچه رو تن خستم، دیگه حرفی که ندارم، دل به خلوت تو بستم، دل به خلوت تو بستم. خیاله دل اسیره آرزوهای محاله قبار پشت شیشه